اقتصادی انجام میشه. این موضوع هم در مورد مقامات و مسئولین صادق هست. ما شاهدیم بعضا افرادی در سمت‌های مدیریتیشون از اون سمت سوء استفاده میکنن. فرض کنید یک کسی که میاد در یک مقام و منصبی قرار میگیره، اطلاعاتی به دست میاره که اون اطلاعات ذی قیمته و او حق نداره از این اطلاعات به نفع شخصی خودش یا بستگانش استفاده کنه. این مصداق تعارض منافع هست، ولی به هر حال ممکنه بعضا از این خطاها داشته باشیم و صورت‌های اینچنینی که میبینیم یه فردی علی‌رغم حقوق بگیری که داشته در نظام دولتی یه ثروت زیادی کسب کرده و این زیر سوال هست. در مورد بعضی فعالان اقتصادی هم با تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای و انواع روش‌های دیگه میبینیم که ثروت‌های کلانی رو کسب می‌کنن که بخشی از اینها در کلاهبرداری و اختلاس و مسائل دیگه است. راه مختلف این طرح میتونه این شرایط رو فراهم کنه که با این گونه درآمدهای نامشروع برخورد بشه و پیشگیرانه هم هست برای آینده که افرادی بدونن که اگر به فرض حتی با روش‌های مختلفی درآمدهای اینچنینی رو کسب کردن، سازوکار قانونی برای رسیدگی نهایی به وضعیت اونها وجود خواهد داشت. در این حال این طرح به هیچ وجه نمیخواد این موضوع رو داشته باشه که کسانی که در جامعه به صورت سالم دارن فعالیت اقتصادی میکنن، مقامات مسئولین زیادی که به سلامت دارن انجام وظیفه میکنن در نظام دولتی و جاهای مختلف، متعرض اینا بشه و ما شاهدیم که بعدها هزار کسبه دارن به سلامت کار میکنن، سرکاز به شرکت های مختلف کار میکنن و حتی اونها هم خودشون به این نوع افرادی که به این صورت نامشروع درآمد و ثروت کسب میکنن معترض هستن. اینی که این طرح امروز موادی از این طرح تصویب رسید و ارجاع شد برای بررسی بیشتر کمیسیون که انشالله امیدواریم در اسرع وقت تصویب نهایی برسه.
آقای عزیز موفقیت کام خدا نگهدارتون.
موفق باشید. خدا
فایزان شنونده این هم گفته گیرید با جان کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
تشکر میکنم از همکار خوبم آقای علی رشیدی و دعوت میکنم شنونده برنامه سیاره آبی باشید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
سیاره آبی
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. آمدید به سیاره آبی، برنامه ای از جنس محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به همراه سیما فاطیمار تهیه کننده و علیرضا رستم‌پور صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه درباره تأثیر رنگ‌های شیمیایی بر محیط زیست با شما صحبت میکنیم. رنگ ها یکی از پرمصرفترین مواد شیمیایی و از عمده ترین آلاینده های محیط زیست به ویژه در پسابهای صنایع هستند. نقش صنایع رنگسازی در آلودگی محیط زیست رو نمیشه انکار کرد. رنگ بازی‌ای که در مهد کودک ها و در مدارس باب شده، از اون رنگ های استفاده میشه که از 4 فلز خطرناک جیوه، سرب، کادمیوم و آرسنیک تشکیل شده. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره گفتگو خواهیم کرد با یکی از کارشناسان. اما قبل از برقراری ارتباطمون سلام میکنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرند و ما رو در این گفتگو همراهی خواهند کرد. خانم الهه خانی، سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما. ارتباطم برقرار شد با مدیر کل دفتر پایش و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، سرکار خانم دکتر شینا انصاری. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم سفری عزیز و مهمان محترم برنامه سرکار خانم خانی، در خدمت شما هستم.
خانم دکتر، منم به شما سلام میکنم.
سلامت باشید.
درود بر شما. ممنونم خانم دکتر انصاری از همراهی و همدلی همیشگیتون با برنامه سیاره آبی. به یک موضوعی میپردازیم که شاید خیلی کمتر بهش پرداخته شده و خیلی از شنوندگان این برنامه هم اطلاعات چندانی ازش نداشته باشن. چقدر رنگ‌های شیمیایی برای محیط زیست مضرن؟
رنگ‌ها یکی از پرمصرف‌ترین مواد شیمیایی هستند و در عین حال عمده‌ترین آلاینده‌های محیط زیستی که در صنایع مختلف کاربرد دارن و خب به تبع در پساب این صنایع که وارد محیط زیست میشن هم خب وجود دارن و از صنایعی که به حسب در خروجی اونها ما میتونیم پساب رو داشته باشیم، صنایعی مثل نساجی، چرم، پلاستیک، کفش، پوشاک، کاغذسازی، صنایع دارویی و آرایشی، صنایع رنگرزی، صنایع رنگسازی و رنگ‌آمیزی هستند. البته نوع آلودگی‌هایی که ناشی از صنایع مختلف هست بستگی داره به فرایند تولید، مواد ورودی و محصولات خروجی این صنایع، ولی به هر صورت این کدورتی که ایجاد میشه به واسطه رنگ میتونه سطح اکسیژن رو در اگر که این پساب خروجی بدون هر گونه تصفیه‌ای وارد آب‌های سطحی بشه، وارد رودخونه‌ها بشه، سطح اکسیژن رو کاهش بده، باعث جذب نور میشن خود این مواد رنگی و باعث در حقیقت کاهش نفوذ نور میشن به آب‌های سطحی و در نتیجه کاهش فتوسنتز و کاهش قدرت تولید آبزیان محیط‌های آبی، چه محیط‌های آبی شور و چه شیرین رو ایجاد می‌کنن. و عمده‌ترین این آلاینده‌های رنگی هم رنگ‌های عالی و مصنوعی هستن. دو نوع از مهمترین این آلوده کننده های رنگی، یکیش ترکیبات عالی فرار هستند و یکی هم در حقیقت ترکیبات خوشکن رنگ هستند که به صورت میتونن اثرات مخربی داشته باشن اگر که فاضلاب این صنایع آبی مواد زیادی رنگ هست تصفیه نشه. و همینطور که اشاره کردم صنایع نساجی خیلی میتونن خطرناک باشن.
بله.
خروجیشون اگر که تصفیه نشه، باز صنایع چرم هستن، صنایع آرایشی و بهداشتی هستند، خودروسازی ها میتونه تو خروجیشون رنگ وجود داشته باشه، سالن های رنگی که این صنایع دارن، لجن رنگی که تولید میشه که حاوی فلزات سنگین هست که همطور که میدونید فلزات سنگین در صورت اون اثرات تجمعی که دارن میتونه بسیار خطرناک بش باشه اگر که وارد محیط زیست بشن.
خانم دکتر انصاری، وقتی رنگ ها وارد محیط زیست میشن تا چه اندازه ای دوام دارن و موندگارن؟ اصلا قابلیت پاک شدن از فضا رو دارن؟
ببینیم، ما رنگ ها رو از نظر منشأ در سه گروه قرار میدن. رنگ های معدنی هستن که خب ترکیبات غیر عالی هستن که یا در طبیعت هستن یا با سنتز تولید میشن. رنگ های طبیعی هستن و رنگ های مصنوعی. ما بیشتر اون مشکلی که داریم در محیط زیست با رنگ های با پایه عالی هستش، رنگ هایی که مصنوعی هستن. خب اون بستگی داره در واقع اینکه نوع اون رنگ ها چگونه باشه، یعنی اینکه در صورت کلی بخوام عرض بکنم که مدت زمان دوامشون، ولی واقعیت اینه که تو اغلب این رنگ های شیمیایی فلزات سنگین وجود داره و فلزات سنگین به هر صورت اون پایداری و دوام رو دارن. رنگ ها در برابر نور خورشید حتی رفتارهای شیمیایی بیولوژیکی و گذشت زمان عمدتاً و نسبتاً مقاوم و پایدار محسوب میشن و بعضی از رنگ ها هستن که حتی مقادیر خیلی کمشون هم میتونه برای زندگی و حیات آبزیان خطرناک باشه، میتونن سرطان‌زا باشن، میتونن جهش‌زا باشن و حتی آلرژی‌زا باشن. یعنی اینها بسیار از عوارض این رنگ ها هست. باز از مواردی که رنگ ها استفاده میشن و باید خیلی بهش توجه بشه از منظر بهداشتی و سلامت، بحث رنگ ها هستش توی اسباب بازی های کودکان. یعنی الان یک موضوعی که الان در سطح دنیا مطرح شده این هستش که در شهر بازی ها وسایل بازی کودکان و بعد از وسایل بازی که حالا کودک تو سن زیر 2 سال استفاده میکنه اون رو به دهن میذاره، اینها ممکنه که رنگ های غیر استاندارد باشن، نامناسب باشن و کودک رو به تدریج دچار مسمومیت بکنه. به همین خاطر هم بحث نظارت بر رنگ هایی که در این وسایل بازی پارک ها، شهر بازی ها استفاده میشه بسیار مهمه و البته تا اونجا که من اطلاع دارم خوشبختانه سازمان ملی استاندارد در خصوص استاندارد ملی رنگ های ساختمانی و صنعتی استانداردی رو در دست تهیه و تصویب داره.
خانم دکتر انصاری، شما در رابطه با نقش صنایع در آلودگی رنگ ها در محیط زیست اشاره کردید. آیا قانونی وجود نداره که صنایع مجبور به تصفیه باشن و اجازه ندن که رنگ هاشون وارد محیط زیست بشه؟
ما قانون داریم خانم خانی عزیز، یعنی ما برای صنایع به صورت کلی، حالا با نگاه حالا رنگ نه ولی کلا آلودگی رو، اگر که صنعتی بخواد ایجاد بکنه و آلودگیش رو رها بکنه، چه تو پساب چه تو خروجی هواش، به حسرت ابزارهای بازدارندهی وجود داره که حالا مثلا قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و سایر قوانین موضوعی که وجود داره، که صنایع به هر صورت باید آلاینده های خروجیشون مطابق استانداردهای ملاک عمل محیط زیست باشه به منابع پذیرنده، و بنابراین باید یکی از اقداماتی که باید سازمان محیط زیست انجام بده و در دستور کار هم داره این هست، نظارت بر عملکرد صنایع مختلف که خروجی این صنایع که حالا عرض کردم خدمت و صنایع نساجی، صنایع چرم، صنایع خودروسازی و غیر و ذالک، اینها میباید خروجیشون و پارامترهایی که باید در حقیقت سنجش بشن، پایش بشن، این خروجشون در حد استانداردهای ملاک عمل باشه. یکی از پارامترهایی که مشمول هستن این گونه صنایع که پایش بشن، پارامتر رنگ و کدورت هستش. بنابراین اگر از این حد بالاتر بشن، این صنایع در فهرست صنایع آلاینده قرار میگیرن و مشمول عوارض آلایندگی میشن به عنوان یک ابزار بازدارنده.
خانم دکتر انصاری، میتونیم بگیم که این آلایندگی که رنگ‌های شیمیایی برای طبیعت ایجاد می‌کنند در هوا، خاک، آب و زمین، در کدوم یک میتونیم بگیم ماندگارتره؟
به صورت حالا خیلی اجمالی خدمتون عرض کنم که این آلودگی که این صنایع ایجاد میکنن که آلودگی رنگی هستش، بله، و رنگ دوباره به محیط زیست میکنن، همونطور که اشاره کردید هم میتونه هوا رو متاثر بکنه، باعث آلودگی هوا بشه، هم آلودگی آب و خاک. حالا از منظر ماندگاری، حالا شاید بشه گفت مثلا در خاک شاید پایداری بیشتر هست، ولی خب این رو خیلی نمیشه تعمیم داد، یعنی نیازمند این هستش که رو هر کدوم از این رنگ‌هاشون تنوع و گستردگی رنگ‌ها زیاد هستش. اینکه پایداریش به چه نحوی هستش شاید نیازمند این هستش که بررسی بیشتری بشه، ولی به هر صورت برای مقابله با این مشکل مثلا متخصصین گفتن که شاید باید که مصرف حلال‌ها رو کاهش بدیم، شاید بشه که جایگزین بشن رنگ‌های پایه حلال با رنگ‌های پایه آبی. و در بخش هوا مثلا یکی از آلاینده‌هایی که منتشر میشه از این رنگ‌ها میتونه ترکیبات عالی فرار باشه که میتونه خطرناک باشه، و به همین خاطر یکی از مواردی که حالا سازمان ملی استاندارد در دست تصویب داره، همونطور که اشاره کردم استاندارد ملی رنگ‌های ساختمانی و صنعتی هست، اینی که حد مجاز فلز سنگین سرخ و ترکیبات عالی فرار در کلیه رنگ‌های ساختمانی مشخص بشه در داخل کشور به عنوان استاندارد ملی، و این در واقع اگر بشه که واقعا مشمول استاندارد اجباری هم بشه که خیلی عالیه، یعنی ما این استاندارد ملی رو در داخل کشور داشته باشیم. بحث دیگه ای که میشه به عنوان یک راهکار عملی روش کار بشه و نیاز هست که انجام بشه، بحث بچسب گذاری هستش روی بسته بندی ها و اعلام این که فرضاً مثلا این رنگ چه مقدار فلز سنگین سرخ داره، و این رو در کشورهای توسعه یافته الان دارن. ما از در کشورهای در حقیقت در جهان ما از سال 1970 بحث حذف سرخ به عنوان یک فلزی که بسیار پرخطر هست مطرح شده، که اون زمان حد مجاز اولیه برای سرخ 600 پی پی ام بود، ولی در سال 2009 استانداردی که در کشورهای توسعه یافته مطرح شد سختگیرانه تر شد، بله، از 600 به 90 پی پی ام رسید. در کشور ما هم به هر صورت ما باید با استفاده با استناد به مراجع بین المللی این استانداردها رو و حدود مجاز رو در نظر بگیریم، چون این اطلاع و آگاهی مردم از اینکه بعضی محصولاتی که استفاده میکنن میتونه چه خطراتی داشته باشه،
بله،
یا فرضاً آگاهی والدین از اینکه بس اسباب بازی که استفاده میشه برای کودکشون به صورت باید اسباب بازی استانداردی باشه.
قطعاً همینطور خانم،
اینها همه به هر حال نیاز جامعه امروز ما هست.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون خانم دکتر انصاری. ما از شما همکارانتون به عنوان مسئولان در این حوزه توقع داریم که پیگیر این مسئله باشید، ضمن اینکه ما به عنوان یک رسانه ملی در کنار شما و همه مردم هستیم. تقریبا موضوعی رو مطرح کردیم که خیلی کمتر بهش پرداخته شده و مردم کمتر دربارش آگاهی دارن، و از همه والدین هم می‌خوایم که بیشتر مراقب فرزندانشون باشن با توجه به اطلاعات مفیدی که شما در این برنامه مطرح کردید. ممنونم و با شما خداحافظی می‌کنه.
متشکرم، منم از توجه شما خیلی متشکرم.
ممنون، خدا نگهدار. امیدوارم والدین و حتی خود فرزندان اگر فرصت شنیدن برنامه امروز سیاره آبی رو داشتن بدونن که رنگ‌های شیمیایی که دارن برای بازی از اونها استفاده می‌کنن میتونه برای سلامت اونها مضر باشه.
البته موضوع های اهمیت اینه که کسانی که از این رنگ ها استفاده می کنن در صنایع از ماسک و دستکش های مخصوص استفاده می کنن و شما تصور کنید وقتی این رنگ ها وارد محیط زیست میشه، وارد چرخه آب و خاک میشه و در آخر و در نهایت علاوه بر این که به محیط زیست آسیب میزنه، به گیاهان، جانداران و حتی انسان ها هم آسیب میزنه. به همین دلیل فکر می کنم صنایع باید کمی دقت بیشتری داشته باشن و از طرف دیگه محیط زیست هم به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشه.
همینطوره، آب، خاک، غذا و در نهایت سلامت ما انسان‌ها رو تهدید خواهد کرد. همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. و اما دانستنی های محیط زیست.
دانستنی های محیط زیست. آیا می دونستید دریاچه نمک حوض سلطان در حدود سال 1261 شمسی بر اثر ساخت جاده شوسه تهران قم تشکیل شد و حالا بزرگترین آینه طبیعی ایران لقب گرفته؟ باید این نکته رو هم بدونید که تنوع زیستی تحت تأثیر گرمایش جهانی در حال آسیبه و این در حالیه که به گفته دانشمندان هنوز مکانیزم‌های سازگاری گونه‌ها با گرمایش جهانی شناخته نشده. ابداع پلاستیک بی نهایت قابل بازیافت. جالبه بدونید که گروهی از شیمیدان‌های آمریکایی یک نوع جدید پلاستیک ابداع کردند که به گفته خودشون از لحاظ تئوری بی نهایت قابل بازیافته. خوبه که بدونید آلمان قصد داره تا سال 2030 سهم تولید برق از انرژی تجدیدپذیر رو به 45% و تا سال 2050 به 100% برسونه. آیا می دونستید که هر ایرانی بیش از 3 برابر هر شهروند کره زمین پلاستیک مصرف می کنه؟ بعد نیست این خبر رو هم بدونید که کالیفرنیا نصب صفحات خورشیدی در خانه های نوساز رو الزامی می کنه.
نگذاریم خاطر شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که نیاز به شناخت و توجه ما داره. در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. در این برنامه درخت سرخدار رو معرفی می‌کنیم. سرخدار یا سوختال یکی از معدود سوزنی برگان بومی جنگل‌های هیرکانی و از گونه‌های بسیار نادر و کمیاب دنیاست که شاهکار جنگل‌های طبیعی شماله. رویشگاه این گونه درختی که به اون یاقوت جنگل‌های شمال هم گفته میشه، کوهستان افراتخته علی‌آباد کتول از معدود رویشگاه‌های سرخدار جنگل‌های شماله. این رویشگاه درختان سرخدار با قدمت بسیار بالا که سن بعضی از اونها به بیش از 1000 سال هم میرسه، به طور انبوه و گاهی هم به صورت توده های خالص دیده میشن. این ویژگی رویشگاه سرخدار افراتخته رو در زمره یکی از رویشگاه های بی نظیر ایران و حتی جهان قرار داده، تا اینکه در سال 1371 به عنوان ذخیره‌گاه ژنتیکی ایران معرفی شد. اما به گفته کارشناسان حیات این درخت رو به انقراضه. پس بیایید با هم مراقب حیات این درختان باشیم، اونها رو بشناسیم و برای حفظشون تلاش کنیم. یک قدم تو، یک قدم من، گام‌هایی بلند برای داشتن زمینی آری از آلودگی‌های زیست محیطی است. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
خوبه بدونیم ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یک بار دیگر فرصتی بزرگ دست داد تا برند اصیل 1&1 با نمایش توانمندی های خود در تولید و عرضه محصولات متنوع غذایی حضوری پرثمر را در نمایشگاه بین المللی آگروفود رقم بزند. به واسطه این حضور دستاوردهای بزرگی در تعاملات کاری و تجاری میان بازرگانان داخلی و بین المللی از 5 قاره با برند 1&1 به دست آمد که نشان دهنده ارتقای جایگاه برندهای برتر ایرانی در عرصه جهانی از جمله برند 1&1 بوده است. 1&1 پیشرو در توسعه صادرات غیر نفتی. 1&1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
ممنون و سپاسگزاریم که همراه ما هستید و رادیو ایران رو میشنوید. بعضی ها نظر فرهنگی میکنن، یعنی برای مناطق کم برخوردار و محروم کتاب و وسایل کمک آموزشی تهیه میکنن و برای اعتلاء فرهنگ و دانش فرزندان سرزمینمون تلاش میکنن. قبول باشه انشالله همه ما میتونیم در چنین برنامه هایی شریک باشیم، اما کافه هنر رادیو ایران در انتظار شماست.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین گندمی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر تو تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه یگانه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. به یاد دل بر میخونه راوی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
هرچه هستی باش، با تو هم ای لنگر تسکین، ای تکانهای دل، ای آرامش ساحل، با تو هم ای نور، ای منشور، ای تمام طیفهای آفتابی، ای کبود ارغوانی، ای بنفشابی، با تو هم ای شور، ای دل شور ی شیرین، با تو هم ای شادی غمگین، با تو هم ای غم، غم مبهم، ای نمیدانم، هرچه هستی باش، هرچه هستی باش. اما کاش، نه، جز اینم آرزوی نیست، هرچه هستی باش، اما باش. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، همه شما همراهان، همه شما هم کافه ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر با کافه هنر رادیو ایران تا با هم هر کجای این سرزمین پهناور و پر افتخار و عزیز که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. الهی که باغ عاطفتون همیشه بهاری باشه دوستان عزیزم، و یک بار دیگه افتخار همراهی به ما بدید، افتخار هم نفسی با کافه هنر رادیو ایران، و از رهگذر شماره های تماس با ما حرف بزنید. 220-486 220-5009 یا برای ما بنویسید به شماره پیامک 30900. Oh, خب یه نظرسنجی هم داریم از شما میخواییم بپرسیم. توی این چند روز گذشته در برنامه‌های مختلف